ساعت 7 شامگاه در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله شامگاهی. امروز جمعه 5 دی ماه 1399 است. روزی سرد و برفی در ایران در اوج. این سرما هر کجا که هستین دلتون گرم و پر امید. من رضا ولی‌زاده هستم و در این مجله با آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان تا 40 دقیقه آینده همراه شما. در کنار من اینجا همکارم بکتاش خمسه‌پور با مشروع آخرین خبرها با ماست. بکتاش،
درود. شنوندگان ارجمند، یک عضو کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا در ایران میگوید که آمار درگذشتگان کووید 19 باید دو برابر محاسبه شود. پیام تبرسی که شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی صحبت میکرد با اشاره به آمار رسمی 54,000 درگذشته کرونا در کشور گفت برخی از کسانی که در پی شیوع کرونا جان خود را از دست دادند آزمایش نشده بودند. سخنگوی وزارت بهداشت امروز با اعلام اینکه در شبانه روز گذشته بیش از 130 مبتلا به کرونا جانشان را از دست دادند گفت بیش از 6000 بیمار جدید در این مدت شناسایی شدند. پیش از این هم آمار رسمی اعلام شده در کشور با تردیدهای جدی شماری از مدیران بخش بهداشت و کارشناسان مواجه شده بود. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی میگوید ایران در کره جنوبی 7 میلیارد دلار سپرده دارد که نه اجازه انتقال دارد نه سودی تعلق میگیرد و هزینه هم دریافت میکنند.
خب سپرده ما رو نمیذارن انتقال پیدا بکنه، نه بهش سود میدن، تازه هزینه هم از ما مطالبه میکنن که پول تو اینجا نگه داشتیم. خب این اوج دیگه زشتی کار دولت کره است که این اجازه رو نمیده. حالا تازه پول ما هم که میخواد منتقل بکنه میگه من باید تضمینش خودتون بدید، من تضمین نمیدم که آمریکایی‌ها برداشت نکنن.
کره جنوبی در پی تحریم‌های ایالات متحده پول نفتی را که از ایران خریداری کرده بود بلوکه کرده و جمهوری اسلامی تنها اجازه استفاده از آن منابع برای خرید کالاهای انسان دوستانه از کره جنوبی را دارد. عبدالناصر همتی در تلویزیون جمهوری اسلامی گفت به دلیل بیم از توقیف شدن مبلغ لازم برای پرداخت هزینه واکسن کرونا، تهران از منبع دیگری به غیر از کره جنوبی برای این منظور استفاده کرده است. او به محل این منبع مالی اشاره نکرد. مدیرعامل هلال احمر در تهران میگوید در پی سقوط بهمن از ارتفاعات اطراف تهران 2 تن جان خود را از دست داده و 2 تن نیز به شدت مصدوم شدند. به گفته شاهین فتحی در روز جمعه 3 حادثه در ارتفاعات اطراف تهران گزارش شده بود و عملیات جستجو و امداد و نجات ادامه دارد. پیشتر سخنگوی سازمان اورژانس از گرفتار شدن حدود 100 تن در ایستگاه شماره 7 توچال به دلیل برف و کولاک اطلاع داده و افزوده بود که کار جابجایی آنها آغاز شده است. گروه سوری ناظر بر حقوق بشر مستقر در لندن امروز گزارش داده که در پی حملات موشکی اسرائیل به سوریه دست کم 6 تن از شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی کشته شدند. به گزارش فرانس پرس کلیه کشته شدگان شبه نظامیان خارجی بودند. رامی عبدالرحمن رئیس سازمان دیدبان سوری حقوق بشر گفت حملات موشکی اسرائیل از حریم هوایی لبنان صورت گرفت و مواضع شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی در استان حما را هدف قرار داد. بر اساس این گزارش یکی از موشک‌های اسرائیلی یک مرکز تحقیقاتی دولتی تولید کننده موشک‌های زمین به زمین را هدف قرار داد. بر اساس این گزارش ایالات متحده پیشتر گفته بود که گاز کشنده سارین در آن مرکز تولید می‌شود، اما دولت سوریه این اتهام را رد کرد.
سپاسگزارم از بکتاش خمسه‌پور. خبرها رو شنیدیم از او و در ادامه مجله شامگاهی. هشدار کارشناسان در مورد وضعیت شکننده مهار کرونا در تهران و ایران. رئیس بانک مرکزی با اعلام سفارش خرید واکسن ضد کرونا خارجی ادعا کرد از ترس بلوکه شدن پول در آمریکا خرید واکسن به تأخیر افتاده است.
فکر میکنم به دلیل سیاسی انجام میگیره که مردم ایران بگویند این آمریکاست که جلوی ورود واکسن رو گرفت.
در ادامه قتل‌های زنجیره‌ای روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی در افغانستان، فرشته کوهستانی فعال حقوق زنان به قتل رسید.
برخی از فعالان مدنی و شماری از خبرنگاران این تهدیدات را جدی گرفتند و این تأثیر منفی روی کارکردشان گذاشته.
همه اینها و بیشتر از اینها و علاوه پیام‌های تلفنی شما در 35 دقیقه آینده از رادیو فردا. مقام‌های بهداشتی همچنان هشدار می‌دهند که شرایط در ایران و به ویژه تهران در مورد مهار کرونا متزلزل و شکننده است. دکتر پیام تبرسی، متخصص بیماری‌های عفونی در بیمارستان مسیح دانشوری، نیز می‌گوید در ایران 1000 جمعیت در طی 10 ماه جان خود را بر اثر بیماری کووید 19 از دست دادند و این موضوع در دنیا قابل تأمل است و این بیماری هنوز مهار نشده. اگرچه حتی همین آمار هم مورد تردید منابع مستقل هست و شمار ابتلا و مرگ و میر چند برابر آمارهای رسمی ارزیابی میشه. همکارم کیانوش فرید از طریق تلفن همراه ماست که ما رو در جریان این خبرها بیشتر میگذاره. کیانوش، آخرین خبرها رو از تو میشنویم.
سلام به تو رضا و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب علیرضا زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونا تهران، همچنان اعلام میکنه و هشدار میده که علارغم کاهش نسبی شاخص مرگ و میر، تهران و شرایط در تمام در واقع بسیار از استانهایی که به عنوان حتی نارنجی اعلام میشن همچنان شکننده و ناپایدار تلقی میشه. آقای زالی تاکید میکنه که این کاهش آماری که داریم به نوعی الان ازش حرف میزنیم و گزارشش رو میدیم به معنای افول قطعی این بیماری نیست و از نظر زمانی هنوز ما واقعا با قاطعیت نمیتونیم بگیم که در مسیر کاهش بیماری در حال حرکتیم. دکتر پیام تبرسی، متخصص بیماری های عفونی در بیمارستان مسیح دانشوری، مصاحبه مفصلی کرده، توضیح میده که پذیرش بیماران اورژانسی از 250 نفر الان به شبی 50 تا 60 نفر رسیده و اون معتقده که همین نشون میده که همچنان این بیماری کنترل نشده و ما نباید نسبت به کسانی که دارن جان خودشون را از دست میدن بی‌اعتنا باشیم و میگه که جدی نگرفتن ویروس کرونا در واقع بازی با جان مردمه. تاکید میکنه که به طور رسمی الان 54,000 نفر جان خودشون رو در ایران به خاطر کرونا از دست دادن که او البته معتقده این آمار رو باید دو برابر کنیم چون برخی از این جان باختگان بدون تست بودن و الان میگه که 1000 جمعیت ما به خاطر کرونا جان خودشون رو از دست دادن که تازه همونطور که در واقع تو تاکید کردی رضا، بسیاری از در واقع کسانی که در خود ایران حتی جز مسئولین هستن میگن که آمار گاهی حتی تا 3 تا 4 برابر آمار واقعی. و البته موضوع دیگه همزمان با افزایش نگرانی ها در پی شیوع گونه جدیدی از ویروس کرونا که در بریتانیا در واقع خودش رو نشون داده هست در ایران، که وزیر بهداشت ایران میگه ما تاکنون ردپایی از این ویروس جهش یافته در ایران پیدا نکردیم. این در حالیه که خانم مین مهرز، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، 2 روز پیش گفت که ما با اشاره به این قدرت سرایت بسیار بالای نوع در واقع جهش یافته ویروس کرونا میتونیم بگیم که این پیک اخیری که در کشور وجود داشت و ما شاهد سرایت گسترده اون بودیم و این تعدادی که جان خودشون رو از دست دادن همین ویروس جهش یافته‌ای بوده که از قبل وارد کشور شده. ولی به هر حال به هر دلیلی خانم مهرز امروز حرفای خودش رو پس گرفته و رد کرده و گفته که نه، ما اصلا مدرکی نداریم که بگیم این در واقع ویروس وارد ایران شده. اما به هر حال لطی انتشار این اخبار، حداقل میتونم از دولت عراق اسم ببرم که از روز سه‌شنبه اعلام کرد که در واقع رفت آمدش رو به 8 کشور از جمله ایران به منظور ممانعت از انتقال این گونه جدید ویروس کرونا ممنوع کرده. دکتر پیام تبرسی هم صحبتی میکنه درباره این ویروس و میگه که ما نادانسته هامون از این ویروس بسیار بیشتر از دانسته هامونه و این نوع جدیدش هم معتقده که زلزله‌ای در جهان ایجاد کرده که عمقش واقعا هنوز مشخص نیست.
کیانوش، خیلی کوتاه در مورد واکسن اگر میتونی به ما بگو.
در مورد واکسن ما هفته هاست که خبرهای زد و نقیض میشنویم در مورد خریدش. هیچ کس در ایران توضیح واضحی نمیده که چرا میخرن، چرا نخریدن، کی وارد شده، از کجا میخوان و همه شایعه است. و به حدی که آخر سر آقای نمکی وزیر بهداشت اعلام کرده که فقط صحبت واکسن رو از وزیر بشنوید نه فرد دیگه، در نتیجه تن به این شایعات و زد و نقیض ها نمیدید. خب ولی خب اولا این نمیشه، آقای روحانی میاد صحبت میکنه، مسئول بانک صحبت میکنه. ماجرا اگه بخوام تهش رو ببندم به دلیل اینکه وقت نداری، با همه دلایل تراشی که کردن که به خاطر تحریم بوده، ادعی گفتن نه به خاطر در واقع مسئله خود تحریمی FATF بوده، حالا رئیس بانک مرکزی ایران میگه ما موافقت اولیه رو به هر حال برای انتقال ارز گرفتیم، وعده دادن که میخرن تا دو ماه دیگه به دستشون.
اتفاقا به این موضوع خواهیم پرداخت همین الان. سپاسگزارم از کیانوش فرید که آخرین خبرها رو در این حوزه برای ما گفت. رئیس بانک مرکزی ایران میگوید در کره جنوبی 7 میلیارد دلار سپرده بلوکه شده دارند که نه اجازه انتقال آن را دارند نه سودی به آن تعلق میگیرد و تازه هزینه نگهداری آن را هم میپردازند. عبدالناصر همتی در یک گفتگوی تلویزیونی گفت قرار بود از پول ایران نزد کره جنوبی مشکل خرید واکسن حل شود، اما از آنجا که فرایند انتقال پول از طریق یک بانک آمریکایی صورت می‌گرفت و تحویل بانک سوئیسی می‌شد، ایران با این فرایند مخالفت کرده، چرا که به ادعای آقای همتی جمهوری اسلامی می‌ترسد این پول مبادا در دادگاه‌های از سوی دادگاه‌های آمریکا بلوکه شود. با این همه رئیس بانک مرکزی ایران خبر داد مشکل خرید واکسن کرونا برای کشور رفع شده است. حسن منصور اقتصاددان در لندن کمی پیشتر گفتگوی داشتم با او و ابتدا در مورد پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی و پرداخت هزینه برای نگهداری اون پرسیدم ازش.
تا جایی که ما اطلاع داریم بانک مرکزی ایران با دو بانک کره جنوبی حساب داره، در نتیجه پولهای ایران رو در این دو بانک ووری بانک و بانک صنعتی کره نگهداری میکنه. و تا جایی که از کارمزدهای این بانک اطلاع داریم، خود سایت های رسمی این بانک ها اعلام نمی کنن که برای نگهداری پول وجهی کارمزدی دریافت می کنن. این از قول رئیس اتاق بازرگانی ایران شنیدیم که می گوین که اونا بهره کلی می دن، هیچ پولی هم از ما طلب می کنن. نمی دونیم این کار انجام می گیره یا نه، ولی به هر صورت در نزد بانک ها این رسم وجود نداره، به جز بانک های عرض کنم بعضی کشورهای غیر استاندارد نظیر عربستان سعودی اینا که برای نگهداری پول ممکنه زکات بخوان. در این نوع کشورها سابقه نداریم، ولی امر بعیدی نیست ممکنه در شاید معین اتفاق بیفته.
خب آقای منصور، حالا که ایران نتونست از طریق کره جنوبی واکسن خارجی کرونا رو خریداری کنه، رئیس بانک مرکزی وعده داده که از یه منبع دیگه قرار این کار انجام بگیره. چه منبع یا منابع دیگه ایران به غیر از کره جنوبی داره؟
ببینید، این اطلاعات پراکنده البته تایید شده از وجوه ایران در برخی کشورها وجود داره. این رقم ها از 120 تا 150 میلیارد در بعد از امضای برجام فرق میکنه، منتها قرار بود که حدود 10% اینها برای ایران قابل دسترس باشه هر سال. اگر چنین باشه، چون برجام حدود 2.5-3 سالی اجرا شد، باید ایران در حدود 50 میلیارد دلار برداشت کرده بشه. خود مقامات ایرانی این رقم رو 59.7 میلیارد دلار اعلام کردن که موجوده جهان برداشت کردن، ولی امروز در کشورهای نظیر چین در حدود 20 تا 22 میلیارد دلار، در کره جنوبی اعلام کردن بین 6.5 تا 9 میلیارد دلار و مقادیری در کشورهای نظیر هند و عراق اینا وجود داره. برای نقل و انتقال این پول به علت خرید یا به خاطر خرید واکسن، خزانه‌داری آمریکا رسما اعلام کرد که مانعی وجود نداره و از نظر این نگرانی که پول از آمریکا از نظام فدرال رزرو منتقل بشود و تحت توقیف قرار بگیره، این بسیار بسیار بعیده. یعنی وقتی اجازه صادر میشه به ویژه که خزانه‌داری در این زمینه اطلاعیه رسمی صادر کرده که مقوله واکسن از تمامی اینها مبرا و از کنم مسئونه، به این ترتیب دلیلی وجود نداره. منتها در مورد خود ایران هنوز ابهامات فراوانی وجود داره. این نکته رو فقط اضافه کنم که کشف واکسن ها در همین مرحله با رقابت بسیار بسیار بزرگی در جهان روبروست، برای این تمامی کشورها علاقمندن و ایران فرصت های بسیار گرانبهایی رو برای رزرو کردن مقداری که نیازمند هست تا کنون از دست داده.
خب مبلغی که برای خرید واکسن ضد کرونا تا بال شنیدیم از رئیس بانک مرکزی، یک بار 180 میلیون یورو شنیدیم، یک بار 200 میلیون یورو. حتی خبرگزاری رویترز امروز به نقل از خود آقای همتی در ایران گزارش داده که با موافقت دولت آمریکا 244 میلیون دلار از طریق بانک سوئیس اختصاص پیدا کرده برای خرید واکسن ضد کرونا. کلن میزان پولی که ایران نیاز داره برای خرید واکسن مگه چقدره که جمهوری اسلامی رو در انجام این کار به تأخیر انداخته؟
بستگی به این داره که ایران چه مقدار میخواد واکسن وارد کنه. طبق تخمین هایی که از زبان مقامات ایرانی داریم، ایران میخواد 20 میلیون دوز وارد بکنه. هزینه واکسن آکسفورد حدود 3 تا 4 دلار برای هر دوز واکسن فایزر آمریکا، این در حدود 10 دلاره. اگر قرار باشه 20 میلیون وارد بشه، از قرار 10 دلار برای هر دوز خواهد شد 20 میلیون و این 20 میلیون در ازای امکانات این که دولت ایران دستش بازه برای برداشتن این پول از هر جایی که پولش اونجا وجود داره، پول و کس در زینه هیچ مانعی به نظر نمیرسه. حتی برداشت صندوق ذخیره ایران هم در این زمینه به خاطر این مصرف من این وجود نداره. به این ترتیب هر گونه تحلیل کردن در این زمینه در واقع فکر میکنم به دلیل سیاسی انجام میگیره که مردم ایران بگویند این آمریکاست که جلوی ورود واکسن رو گرفت.
حسن منصور بود، اقتصاددان در لندن. در مورد خرید واکسن ضد کرونا صحبت میکردیم از طرف ایران. شما هم هر دیدگاهی داریم با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، چرا که حرف آخر رو همیشه شما میزنید. بشنویم بخشی از این پیام ها رو.
یه سوال دارم من که برام حل نشده که آیا غمگین بودن و گریه زاری کردن آیا شیطان دوست داره یا اینکه خدا؟ و اینکه آیا این دینی که رقص توش مذموم هست و اگر کسی برقصه باید از کار بیکار بشه یا دستگیر بشه به زندان بیفته، این دین شیطان هست و یا دینیه که خدای احتمالی فرستاده باشه؟
اگر یک مجری خانم تلویزیون به همکارش کلمه جگر را بر کار ببرد اخراج می شود. اگر یک کارمند در محل کارش رقصید اخراج می شود. اگر یک گزارشگر که میلیون ها طرفدار دارد و سالها خدمت کرده و دلهای مردم را راجع به فوتبال شاد کرده اخراج می شود، به خاطر که بیش از حد آن مجری طرفدار دارد. این حاکمان ظالم بر جمهوری اسلامی ایران روا دارند بر ملت ایران غم و اندوه و ماتم و گرسنگی و بدبختی و بیچارگی، ننگ بر این دولت مردان ایرانی کذاب.
وقتی پیام های رو میخونم یا میشنوم چقدر دلم به درد میاد و وقتی که در از مردم میشنوم غم مردم رو، مشکلات مردم رو، بی اختیار عشق از چشام جاری میشه. وقتی که میشنوم اون آقایی که آقای عزیزی که میگه که چطور شما روی مردمتون اسلحه گرفتید. وقتی میشنوم اون عزیزی که میگه من یه کارگرم ماهی 30,000 تومان میگیرم، شما چه حکومتی هستید که به فکر ما نیستید؟ بی اختیار اشک از چشام جاری میشه، چون خودم هم روزای سخت زیادی رو در ایران گذروندم، زندانها و بحرانهای زیادی رو، و الان وقتی اینا رو میشنوم دلم به درد. خیلی ممنون که پیامای مردم رو به گوش مردم میرسونید، به گوش جهانیان میرسونید، هرچند که مسئولین مملکت ما مشتی انسانهای بیخیال هستن، مشتی انسانهایی هستن، کسانی هستن که از انسانیت متاسفانه بویی نبردن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
منتظر پیام های تلفنی شما هستیم مشتاقانه. ساعت در ایران 7:20 شامگاه رو پشت سر گذاشتیم و مجله شامگاهی رو ادامه میدیم. روسیه بار دیگر تاکید کرد که مخالف هر گونه تلاش برای اصلاحات در برجام است. در روزهای اخیر دیپلمات‌های روس بارها آمریکا را فرا خواندند بدون هر گونه پیش شرط به برجام بازگردد تا همه طرف‌های این توافق بتوانند به طور کامل تعهدات خود را اجرا کنند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به عقیده روسیه آمریکا باید بدون هر گونه پیش شرط و طرح مطالبات مضاف به اجرای برجام بازگردد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه در نشست هفتگی مطبوعاتی گفت که ایران همواره بر آمادگی خود برای بازگشت به برجام تاکید کرده و روسیه امیدوار است آمریکا نیز به اجرای تعهداتش بازگردد. ماریا زاخاروا با اشاره به اینکه وزیران خارجه کشورهای عضو برجام در نشست اخیر نسبت به پیشرفت در حفظ این توافق ابراز امیدواری کردند، افزود تلاش ها برای دستکاری توافق اتمی شکست خورده و به گفته وی برجام زنده است و مرحله به مرحله اجرا خواهد شد. همچون قطعنامه 2231 شورای امنیت که تمام کشورها اعم از آمریکا باید بدون هر گونه بهانه به اجرای آن پایبند باشند. الکسی فیلاتوف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید وضعیت پیرامون برجام شبیه رویدادهایی است که 5 سال پیش در آستانه این توافق شاهد آن بودیم.
پس از مراسم تحلیف جو بایدن که از آمادگی خود برای بازگشت به برجام خبر داده، میتوانیم منتظر تشدید مخالفت‌های اکثر جمهوری‌خواهان و تمام کسانی در آمریکا باشیم که معتقدند رویکرد فشار حداکثری فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی را نزدیک کرده. اسرائیل و عربستان سعودی در رأس سایر رقبای منطقه‌ای ایران، کشورهای غربی طرف برجام را تحت فشار خواهند گذاشت که پیش از اجرای این توافق منافعشان را در نظر گیرند. احتمالاً روسیه و چین ضمن حمایت‌های لفظی از ایران، پشت پرده امکان به بازی گرفتن این کارت در روابط با آمریکا را خواهند آزمود. ایران امیدوار است بازگشت آمریکا به برجام و لغو تحریم‌ها سریع باشد، اما عوامل متعددی هست که این روند را با چالش روبرو می‌کنند.
روسیه همواره آمریکا را مسئول مشکلاتی خوانده که در اجرای برجام به وجود آمد و همواره مخالف سیاست فشار حداکثری بود که دولت دونالد ترامپ 2 سال پیش با هدف وادار کردن ایران به توافق جدید درباره برنامه اتمی موشکی و منطقه‌ایش برگزید. تهران به مذاکره تن نداد و اجرای تعهدات خود را متوقف کرد. جو بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا، گفت چنانچه ایران به تعهدات برجامیش بازگردد، دولت جدید آمریکا نیز به بازگشت به برجام متعهد است. در آستانه این تحول، آلمان گفته این توافق نیازمند بازنگری و اصلاح کلی است. روسیه اعلام کرد که مخالف این موضع است. اندری باکلیتسکی، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید روسیه حامی سفت و سخت برجام میماند.
روسیه برای حفظ برجام تلاش های فراوان کرد و پس از خروج آمریکا از برجام کوشید ایران را متقاعد کند از برداشتن گام هایی که این توافق را به کلی از میان میبرد خودداری کند. معتقدم در کنار پیمان کاهش تسلیحات هسته‌ای استارت که نیازمند توجه سریع مسکو و واشنگتن است، برجام دیگر عرصه همکاری‌های بین‌المللی دو کشور خواهد بود. می‌دانیم که روسیه همواره پایبند به قوانین بین‌المللی نبوده و یا به گونه‌ای این قوانین را تعبیر کرده که با منافعش سازگار باشد. اما برجام کاملا سازگار با منافع روسیه است. طبعا در این باره بر پیروی از قانون پافشاری خواهد کرد و قانون ایجاب می کند که مطابق قطعنامه 2231 برجام اجرا شود. اما اگر در کنار اجرای این توافق کشورهای غربی بخواهند با ایران درباره سایر مسائل نیز وارد مذاکره شوند، مسکو نیز بر مشارکت در این مذاکرات پافشاری خواهد کرد. بیش از همه به آن دلیل که در عرصه‌های متعدد رویکرد ایران مغایر با اهداف روسیه نیز هست. اما از دید روسیه این موضوع مربوط به آینده است. در این مقطع روسیه از بازگشت آمریکا و ایران به تعهدات برجامیشان استقبال خواهد کرد.
وزیر خارجه روسیه چهارشنبه طی دیدار با وزیر خارجه قطر در مسکو گفت بدون مشارکت ایران مسائل منطقه حل نخواهد شد. سرگی لاوروف افزود روسیه از آمادگی بالقوه آمریکا برای بازگشت به برجام حمایت میکند و در واکنش به تحولات اخیر در ایران و خاورمیانه نسبت به اقداماتی که ممکن است باعث تشدید تنش شود هشدار داد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی هستید از رادیو فردا. فرصت نشد از آمارهای جهانی کرونا بگیم، اما تا به حال نزدیک به 80 میلیون مورد ابتلا به این ویروس در سراسر جهان شناسایی شده که البته بیش از 56 میلیون نفر از این تعداد بهبود پیدا کردن، اما بیش از 1,752,000 نفر هم جان خودشون رو از دست دادن. گستره ویروس کرونا امسال به حدی بود که حتی عید کریسمس امسال پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان رو هم بر اون داشت تا در پیام خود از ویروس همگیر کرونا به عنوان مهمترین بحرانی که روابط اجتماعی بشر امروز رو تحت تأثیر قرار داده بگه و از دل اون به بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مثل جنگ‌های گسترده در خاورمیانه راهی بزنه. با این همه او از همه اونهایی که عید کریسمس رو برگزار میکنن خواست تا به برگزاری این سنت همچنان مؤمن بمونن. اجازه بدید اتفاقا یک گزارش بشنویم درباره همین پیام پاپ فرانسیس از همکارم محمد زرقامی.
Voci in questo tempo di oscurità e incertezze per la pandemia appaiono diverse luci di speranza.
در زمانه تاریک و نامطمئن، روشنایی های امیدبخشی از اکتشافات پیرامون واکسن کرونا پدید آمده است. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکای جهان، در مراسم کریسمس امسال ویروس کرونا را موضوعی قرار داد تا بر وابستگی و پیوستگی زنجیره انسانی چنان که در بنی آدم سعدی ظهور پیدا کرده تاکید کند.
Non posso mettermi me stesso prima che gli altri, mettendo alle leggi del mercato e dei brevetti di invenzione sopra.
دسترسی همگان به واکسن و پرهیز از خودمحوری در برابر ویروس کرونا. به تعبیر پاپ، همگان سوار بر یک کشتی هستیم. پیامی برای عصری بحرانزا، روزگاری که مراسم عید کریسمسش هم با همه عیدهای پیشین تفاوت دارد. تقریبا در بسیاری از کشورهای اروپایی جشن‌های کریسمس به دلیل شیوع دوباره موج تازه‌ای از ویروس کرونا لغو شدند. اغلب گروه‌های موسیقی کر برنامه‌های مربوط به این شب را از پیش با رعایت مقاول نامه‌های بهداشتی در قالبی کوچک بدون حضور شنوندگانشان ضبط کردند. همین محدودیت ها موجب شد تا پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، هم نتواند مانند سالهای گذشته با خیلی مشتاقانش چهره به چهره از فراز بالکن کلیسای بازیلیک سن پیترو حرف بزند. او که در جمع محدودی که ماسک بر چهره داشتند در سالن بندیکت کاخ اپوستولیک صحبت می کرد، از همه خواست برای آنهایی که از ویروس کرونا رنج می برند، خواست زنانی که قربانی خشونت خانگی شدند، دعا کنند. او تاکید کرد که واکسن کرونا باید برای همه به ویژه اقشار آسیب پذیر فراهم شود.
Prego a tutti i responsabili degli stati, imprese, organismi internazionali di promuovere la cooperazione e non la concorrenza
پاپ سران کشورها، شرکتها و سازمانهای بین‌المللی را در مسئله واکسن کرونا از رقابت کردن برحذر داشت و آنها را به رفاقت و تشویق روحیه همکاری دعوت کرد. پاپ فرانسیس به غیر از مسئله کرونا نگاهی هم داشت به آنهایی که زیر سایه خشونت، جنگ و ترور آسیب دیدند. کودکانی که به آتش شعله‌های جنگ گرفتار آمدند، از یمن تا سوریه و عراق، کشورهایی که پاپ قصد دارد در ماه‌های آینده به آنها سفر کند. او همچنین نگرانی عمیقش را از وضعیت کنونی لبنان هم پنهان نگذاشت، کشوری که از وضعیت سیاسی و اقتصادی ناپایداری رنج می‌برد و چند ماه پیش شاهد انفجار مهیبی در یک انبار نیترات آمونیوم در بندر بیروت بود. با وجود بحران برخاسته از ویروس همه‌گیر کرونا، جهان کریسمس امسال را در حال و هوای دیگری تجربه می‌کند. ویروسی که با محدودیت‌هایش هزاران تن از مؤمنان را از سفر به بیت لحم، مکان تولد پیامبر مسیحیان در اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی باز داشته است.
گزارشی بود از همکارم محمد زرقامی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
خب در ادامه مجله شامگاهی سری بزنیم به افغانستان، چرا که در ادامه قتل‌های هدفمند در افغانستان یک فعال حقوق زن در ولایت کاپیسا شامگاه پنجشنبه کشته شد. شایق شورش، سخنگوی فرماندهی امنیت این ولایت، به رادیو آزادی گفته علاوه بر فرشته کوهستانی، فعال حقوق زنان، برادر او نیز کشته و برادرزاده‌اش هم زخمی شده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله مسلحانه را نپذیرفته است. در ماه‌های گذشته 5 خبرنگار و فعال مدنی افغان در رویدادهای جداگانه و تقریبا مشابه کشته شدند. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با حمید حکیمی، خبرنگار در کابل، و ابتدا در مورد دلیل قتل فرشته کوهستانی و فعالیت‌های او ازش پرسیدم.
خب با توجه به وضعیت افغانستان در این اواخر تهدیدات زیادی متوجه فعالین رسانه‌ای، فعالین مدنی و فعالین حقوق زن هستند، از جمله اعضای پارلمان هم در این تهدیدات شامل هستند. به ویژه در این اواخر روز گذشته که فرشته کوهستانی، یکی از فعالان مدنی و حقوق زن که معمولا فعالیت های اجتماعی داشتند، هی هدف قرار گرفته که بنابر گفته های خودش قبلا اظهارات داشته که از قبل تهدیدات موجود بوده و با وجودی که بارها مراجعه کرده به نهادهای امنیتی، ولی هیچ توجهی به این تهدیدات نشده است. او بیشتر در تجمعات مردمی، فعالیت‌های مدنی اشتراک داشته که در گردیمایی‌ها و تجمعاتی که مردم به خاطر حق‌هایشان برام انداختن او همصدا می‌شد با مردم و معمولاً کارهای خیریه انجام می‌داد، به افرادی بی‌بضاعت کمک می‌کرد و کمک‌هایی را که نهادهای بیرونی می‌خواستن انجام بدن هماهنگی می‌کرد. به فکر کنم بیشتر به دلیل فعالیت‌های مدنیش و اینکه در راستای حقوق زنان دادخواهی میکرد هدف قرار گرفته.
وزیر داخله افغانستان محمد مسعود اندرابی روز پنجشنبه از تلاش‌ها برای جلوگیری از قتل‌های هدفمند صحبت کرد. تا به حال تحقیقات به نتیجه رسیده یا تحقیقات در مورد قتل‌هایی که قبل از این اتفاق افتاده مقام‌های امنیتی رو به سر نخی رسونده که این قتل‌ها کار چه گروهیه؟
کارکرد نیروهای امنیتی به ویژه نیروهای کشفی و استخباراتی در راستای پیگیری پرونده های قتل های هدفمند و ترور های هدفمند زیاد قابل قناعت برای قربانیان رویدادها و نزدیکان از جا نبوده. به ویژه در کمتر از دو ماه اخیر که حدود 5 خبرنگار در افغانستان به قتل رسید و 2 فعال مدنی و فعال حقوق زنان به قتل رسید، تنها کارکردی که نیروهای امنیتی داشتن در 2 مورد مشخص یا گفتن که افرادی را که تعرضی کرده بودند این حملات را و را بازداشت کردند، ولی با گذشت نزدیک به 2 ماه تا به حال سرنوشت پرونده از جا مشخص نیست که یا چه کارهایی کردند یا آیا هسته های اصلی طراحی حمله را حملات را پیدا کردن، بازداشت کردن، چی دستگاری کردن. این کارکردشون برای مردم قابل قبول نیست و همه روزه نگرانی ها بیشتر شده است و انتقادات هم از نهادهای امنیتی و وزارت داخله بیشتر است.
خب این قتل های سریالی چه تأثیری روی جریان اطلاع رسانی خبرنگاران و فعالان مدنی داشته؟ آیا باعث محافظه‌کارتر شدن اونها شده؟
به یه مورد هست که در برخی موارد برخی از فعالان مدنی و شماری از خبرنگاران این تهدیدات را جدی گرفتن و یه تأثیر منفی روی کارکردشان گذاشته. فعالیت رسانه ها محدود شده و چون که خبرنگاران و فعالین رسانه‌ای اعتماد کامل بر نیروهای امنیتی ندارند، به این دلیل و محتاط‌تر هستند. ولی برخی ها دیگر به گونه معمول به کارشان ادامه میتن و اینها این موضوع را جدی نمیگیرند و میپندارند که یک روند معمول از طرف افغانستان این تهدیدات هست و ویژه که حالا گفتگوهای صلح ادامه دارد و باورها بر این است که طرف مقابل میخواهد با ایجاد ترس و وحشتی بیشتر در میز مذاکره امتیازات بیشتر بگیرد و این دلیل میگن که تهدیدات معمول است و به کارشون ادامه میدن.
حمید حکیمی بود، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. فایل صوتی این برنامه هم مثل دیگر برنامه‌های ما بر روی وبسایت قرار می‌گیره. به نشانی radiofarda.com علاوه بر این میتونید تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما بخونید. اطلاعات مربوط به ساعت‌های پخش برنامه‌ها و طول موج‌های رادیویی و ماهواره‌ای رو هم میتونید همونجا دریافت کنید. از همراهیتون سپاسگزارم و براتون شبی خوش آرزو میکنم. من رضا ولی‌زاده از شما دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید، گفتگوی ویژه.
اولین بار شکست در یک پروژه آشپزی خانگی بود که من را با پدیده جواد جوادی آشنا کرد. او با بیانی مخصوص به خودش، با اصطلاحات و ادبیات مخصوص آشپزها و کباب‌پزهای حرفه‌ای و با شکلی از صمیمیت و صفا در ویدیوها حاضر می‌شد و از سیر تا پیاز را یاد می‌داد. با دقتی مثال زدنی و وسواسی که اجازه نمی‌داد از کنار هیچ نکته کوچک یا فوت کوزه‌گری بی‌تفاوت رد شود. انگار که کسی حسابی وقت و حوصله بگذارد و پا به پای تو بیاید تا بالاخره کباب کوبیده را بپزی. نه خشک و کم آب شود، نه سیخ بریزد و دست آخر بگذاریش لای پلو و بشود یکی از آن چلو کباب هایی که عباس کیارستمی در نامه به پسرش وقتی به آن رسید به جای نقطه های چه یک قلب گذاشت. با جواد جوادی که خیلی از شما ممکن است او را بشناسید، با او آشپزی کرده باشید و یکی از طرفداران پرشمارش باشید، در ماه‌های اول شیوع کرونا مصاحبه کردم. من فهیمه خضری هستم. به گفتگوی ویژه رادیو فردا خوش آمدید. اجازه بدید آقای جوادی از این نقطه خیلی کلیشه‌ای ولی به حال اجتناب ناپذیر در یک چنین مصاحبه‌ای شروع کنیم، از اینجا که اصلاً جواد جوادی چطور شد که رفت سراغ آشپزی؟
اول اینو بگم که خودم از طرفدار پرپا قرص رادیو فردا هستم و همیشه تو خونه و محل کارم رادیو شما رو گوش میکنم. علاقه آشپزی تقریبا تو درون من از سن 12-13 سالگی شکل گرفت. وقتی که مادرم غذا درست میکرد خیلی با لذت نگاه میکردم و اینکه کار آشپزی رو زمانی شروع کردم که چند تا آشپز توی مراسم دیدم دارن با هم دیگه همکاری میکنن و آشپزی میکنن، گفتم منم میتونم کمکتون کنم، کمکی از دست من برمیاد. اینا گفتم میتونی پیاز بوس کنی، پیاز خرد کنی و تکنیک خرد کردن پیاز رو من یاد دادن. تو همون لحظه من یاد گرفتم، دستم خیلی تند عمل کرد و برای اونام تجربه برانگیز بود. بعد بهم پیشنهاد کردن، گفتن دوست داری بیای کار کنی؟ سه ماه تابستون بود، به پیشنهاد اونا رفتم سر کار آشپزی و روز به روز بیشتر به این شغل علاقه‌مند شدم. دیگه به جای رسید که عاشق این شغل شدم.
شما صاحب رستوران و مدیر رستوران هم بودید اگه اشتباه نکنم، نمیدونم، قبل از مهاجرت به استرالیا در ایران رستوران داشتید؟
اولین رستورانم توی کرج داخل شاهین ویلا بود و بعد اون دومی رستورانی که داشتم توی جاده چالوس بود. اول جاده چالوس اولین رستوران بوی گندم رستوران من بود و سالها اونجا کار کردم که اواخر از ایران مهاجرت کردم و اینجا دیگه فقط کار آموزش انجام دادم و کمک میکردم به رستوراندارها و برای بالا بردن کیفیت منوشون.
هیچ وقت نخواستید خارج از ایران هم یک رستوران راه بندازید؟
راستشو بگم
حتما لطفا.
اون اوایل که اومده بودم خیلی علاقه داشتم که رستوران راه بندازم، اما توانایی مالیشو نداشتم. عشقشو داشتم، انگیزشو داشتم، هنرشو داشتم، اما پولشو نداشتم. سالها به این شکل جلو رفت تا اینکه کلاً آشپزباشی شکل گرفت و جوادی بزرگتر شد و توانایی مالی بیشتر شد. اولین کاری که کردم کمپانی رنجر رو اندازه کردم که چاقوها خودم رو داشتم و تو مارکت داشتم میفروختم و تصمیم بعدی که داشتم این بودش که رستوران رو اندازه بکنم، ولی متاسفانه برخورد کردیم به ماجرای کرونا و کلا تمام بیزینس های استرالیا استاپ شد.
یعنی شما قبل از کرونا در آستانه راه اندازی رستورانتون بودین؟
تقریبا بعد از 10 سال تلاش کردن موفق شدم که بتونم رستوران خودم رو بزنم و شغلی بود که همیشه بهش علاقه داشتم و نمیتونستم رهاش بکنم. خودم هم خب همه میدونن دیگه، تو استرالیا توی کمپانی کار میکنم، چندین سال تو کمپانی دارم کار میکنم، کارمون بازسازی خونه های قدیمیه، اما خب به هر حال هر روزی که کار میکنم بعد کارم یه فیلم برای کانال یوتیوبم میذارم. آشپزی رو 100% رها نکردم و تو روزهای تعطیلم هم برای بعضی از رستوران ها آموزش خصوصی غذا دارم و میرم بهشون آموزش میدم. به هر حال تو این چند سال زحمت کشیدم و آماده شدیم که اساس بزنیم رستورانمون رو اندازی کنیم. داشتم دنبال یه لوکیشن خوب میگشتم ولی متاسفانه با قضیه کرونا فعلا منتفی شده.
شما هم در ایران تجربه رستوران داشتید هم در خارج از ایران و من میخوام بدونم که این دوتا تجربه چقدر با هم تفاوت دارن.
ایران با استرالیا حالا یه کشور دیگه خیلی متفاوته و این هم بهتون بگم ما شفای خیلی خوبی داریم تو ایران. تو ایران قیمت متریال، اون چیزی که باهاش غذا درست میکنن، از پول کارگر گرونتره. مثلا یه آشپز تو ایران اگه 100,000 تومان یا 50,000 تومان حقوقش باشه، قیمت یک کیلو فیله 120,000 تومانه. اما تو استرالیا خیلی متفاوته. اینجا قیمت کارگر روزانه 250 دلاره و یک کیلو گوشت راسته قیمتش چقدره؟ 17 دلار. این تفاوت آسیب خیلی جدی به رستورانداره ایرانی خارج از کشور زده. برای اینکه این بالانس ایجاد بشه، این بیزینس سوددهی داشته باشه، خیلی باید تلاش بکنن و دقیق عمل بکنن. خیلی خارج از ایران رستوران زدن ولی متاسفانه موفق نشدن.
میخوام از شما که تجربه همکاری در راه اندازی رستوران ها رو هم دارید بپرسم که واقعا اون چیه که یک رستوران ایرانی رو مخصوصا خارج از ایران میتونه موفق بکنه؟
یه مطلب خیلی جالب بهتون بگم. شما بهترین شف ایران هستید، شما بهترین متریال و مواد اولیه رو دارید و قیمت خیلی مناسبی هم دارید، اما اگه لوکیشنتون تو یه جای بد باشه تمام پوینت های مثبتتون رو شما از دست میدید. غیر اینه شما یه مغازه خوب دارید، یه مغازه شیک دارید، اما اگه مغازه شما جای پارکینگ نداشته باشه توی خیابون شلوغ چه اتفاقی میفته؟ من فقط مثال ساده فقط در رابطه با لوکیشن براتون زدم. مجموعه از عوامل هستن که دست به دست همدیگه میده تا یه بیزینس خوب رو به وجود میاره. باید ما همه چیز رو در نظر بگیریم.
به نظرتون این به خود غذاهای ایرانی هم مربوط میشه؟ اینو میپرسم چون گفته میشه که غذاهای ایرانی خیلی نتونستن مثل غذاهای هندی، چینی، تایلندی، ژاپنی، لبنانی و اینها در جهان معروف بشن و مشتری خودشون رو پیدا بکنن.
تقریبا حرفی که میزنی درسته و من قبولش دارم. از لحاظ غذا، از لحاظ دیزاین، کیفیت، کوالیتی، واقعا غذا ایرانی جزو غذاهای خوبه اگه بخوایم ما دستبندیش کنیم. نه اینکه من ایرانی ام و یه شف ایرانی ام دارم با تعصب حرف میزنم، اصلا این شکلی نیستش. ما غذاهامون با بهترین متریالا درست میشه، ما غذاهامون به بهترین پارت از گوشت و مرغ و ماهی داره درست میشه. یه غذای خوب داریم، یه غذای سالم داریم، یه غذای با کیفیت داریم. اما از شما یه سوال دارم، تو شهر شما چند تا رستوران چینی وجود داره؟
خیلی زیاد، همه جا هست.
خیلی زیاد. تو شهر ما هم خیلی رستوران چینی وجود داره. یه مناطقی هم هست بهش میگن چایناتاون. خیابونایی هستن که کلا رستورانای چینی هستن. اما تو شهر ما میدونید چند تا رستوران ایرانی وجود داره؟ 4 تا دونه. آیا این 4 تا در مقابل اون 4,000 تایی که وجود دارن میتونن خودشون نشون بدن؟ من میگم تو سایه قرار میگیرن.
من از این پرسش میخوام به بحث خلاقیت در ساختن غذاها و دستورهای غذایی وارد بشم، به وجود آوردن و خلق دستورهای خوراک تازه، کاری که خب در آشپزی ایرانی خیلی محدود، خیلی با تأخیر و کمابیش داره انجام میشه، ولی خب شاید همین بروز نشدن غذاها هم یک دلیل راه پیدا نکردنشون به ذائقه جهان باشه. منظورم نادیده گرفتن سنت‌های مکتب آشپزی ایرانی نیست که اتفاقا اون رو حتما باید حفظ کرد، منظورم به وجود آوردن چیزهای تازه بر بنای همون سنت هاست.
در مورد به وجود آوردن و خلق یه غذا، اول من یه چیزی به تمام شنونده هاتون بگم، تنها عاملی که باعث میشه که ما نتونیم آشپزی رو یاد بگیریم ترس از خراب کردن، اما من هیچ وقت ترس از خراب کردن نداشتم. بارهای بار برای به وجود آوردن یه رسیپی غذا خراب کردم و بعد ماها میدونی که تو آزمون و خطایی که میتونیم به کیفیت برسیم، هی غذا خراب کردم، درست کردم خراب کردم تا تونستم یه رسیپی رو به وجود بیارم. در مورد به وجود آوردن یه رسیپی، اول نسبت به یه غذا فکر میکنم و بعد اینکه فکر کردم روی کاغذ میارم و بعد از اینکه روی کاغذ آوردم و نوشتمش شروع میکنم به درست کردنش. خب تقریبا تو 5 سال گذشته تقریبا 150 تا غذا تونستم خودم طراحی کنم، از صفر تا صدشو نوشتم، درست کردم، آماده کردم، فیلمشو گذاشتم و امروزم تو خیلی از رستوران‌ها خارج از کشور و داخل ایران هم داره به فروش میرسه و دارن این رسیپی‌ها رو استفاده میکنه.
اشاره کردید به انتشار فیلم رسیپی‌هاتون، شما یک کانال یوتیوب خیلی موفق دارید که خیلی هم محبوبه، خیلی پرطرفداره، این کانال رو چطور شروع کردید؟
من کارمو با فیسبوک شروع کردم و یه پیج فیسبوک درست کردم برای خودم و اون موقع در مورد غذاها مینوشتم، عکس کارامو میذاشتم و مینوشتم. یه روز پسرمون به این پیشنهاد کردش از کانادا، گفت جواد اینجا همه دوست دارن غذا یاد بگیرن، میشه یه دونه فیلم بذاری آپلود کنی تو پیجت، من روش کباب درست کنم. فقط به صرف پسرمون یه فیلم درست کردن کباب کوبیده رو گذاشتم تو پیجم و فرداش دیدم که تقریبا 300-400 تا اشتراک گذاری شده، شیر خورده. بعد نگاه کردم ظرف یک ماه او چقدر آدم این فیلم رو نگاه کردن و علاقمند شدم برای اینکه تو فیسبوک کار بکنم. فیلم های آشپزی کوتاه درست میکردم تقریبا 5 دقیقه‌ای و داخل فیسبوک میذاشتم. دیدم فیلم های طولانی مدت نمیتونم داخل فیسبوک آپلود کنم و برای بیننده هام خب خیلی سخت بودش که این فیلم ها رو بتونن واس کنن اون موقع و تو فیسبوک نگاه کنن. قضیه برای 8-9 سال پیشه و پیشنهاد خیلی از کسایی که تو پیج فیسبوک هم بودن گفتن بیا و کانال یوتیوب تو درست کن. باور نمیشه وقتی که اومدم داخل یوتیوب تقریبا به 2 ماه کشیده نشد که 30,000 دنبال کننده داخل یوتیوب پیدا کردم. از اون اول هم خودم رسیپی می نوشتم، دوست داشتم که غذاهای خودم رو داشته باشم و آرزوم این بود که همیشه بتونم یک کتاب آشپز باشی، یک کتاب آشپزی از آشپزی خودم داشته باشم، یک کتاب به اسم آشپز باشی. الان هم که فکر کنم دیگه دارم به اون آرزومم میرسم، کتابم در حال نشر شدنه و فکر میکنم سال آینده تو بازار قرار بگیره. کرونا کمک کردش که وقت بیشتری برای کتابم بذارم.
آقای جوادی اگه اشتباه میکنم منو تصحیح کنید، من خودم با اسرار، با اون ویدئوی اسرار کباب کوبیده شما رو شناختم. شما با کباب کوبیده تون هست که خیلی معروف شدین، درسته؟
نه، کباب کوبیده فیلم های میلیونی زیاد دارم، ولی چیزی که جواد جوادی رو ازش جواد جوادی ساخت و کانالش رو بزرگ کرد املت قهوه خونه ای بودش. املت قهوه خونه ای خیلی پرطرفدار بود. یه مسابقه هم در رابطه با املت قهوه خونه ای گذاشتم که باورم نمیشد این همه ایرانی املت قهوه خونه ای رو دوست دارن. برام باورتون نمیشه، هزاران عکس فرستادن و یه مسابقه گذاشتم. اگه خاطرتون باشه تو فیلم املت قهوه خونه ای یه دونه مایتابه داشتم که خانومم برام کادو خریده بود و خیلی دوستش داشتم و اونم جایزه گذاشتم و دادمش به مردم.
علاوه بر این رسیپی ها و آموزش ها و اینا که خیلی هم مهم، من اما شما یه لحن مخصوصی هم در صحبت کردن دارید و گاهی اصطلاحات ویژه‌ای به کار میبرید تو ویدیوهاتون که فکر میکنم اینم خودش از جذابیت های کار شما باشه. مثلا تو ویدیوهای کباب کوبیده من برای اولین بار اصطلاحاتی مثل آب دست یا اشک کبابو در آوردن رو از شما میشنیدم.
طرز صحبت کردن من اگه پشت تلفن صدای منو یه بار بشنوید هیچ وقت دیگه فراموش نمی‌کنید، چون یه مقداری تو صحبت کردنم سه می‌کنن، این زنگ صدام همیشه مشخصه و اینکه خب تهرونیه دیگه، مثل تهرونیای قدیمی صحبت می‌کنم، چون 6 تا برادر داشتم و برادر بزرگم خیلی سنش زیاد بود، 65 سالش بود، هممون هم تو تهران به دنیا اومده بودیم و این هممون هم به یه صحبت میکنیم، تیکه کلامامون یه شکله، این شکلیه دیگه، اینجوری بزرگ شدم و طرز کلامم به این شکله.
خودتون فکر میکنین چه چیزی بیشتر باعث شده که در این رقابت سنگینی که به حال تو این کار وجود داره شما با یک چنین استقبالی روبرو بشید و انقدر محبوب باشید؟
همیشه شعار من اینه، میگم معروفیت با محبوبیت خیلی فرق میکنه و تمام تلاشم این بودش که محبوب بشم. فقط خودم بودم، ادای کسی رو در نیاوردم، مردم رو دوست داشتم، ایرانی ها رو دوست داشتم. واقعا حرفایی که زدم از صمیم قلبم بود. خیلی ها منو دوست نداشتن، اما واقعا حتی اونایی هم که منو دوست نداشتن و من دوستشون داشتم. تمام هموطنامو دوست دارم، من رفیق بازم، من جنسم این شکلیه. هر مقداری که کانالم بزرگتر شد، بازدید کننده هام بیشتر شدن، سعی کردم ادب و معرفتم هم بیشتر کنم. بعضیا وقتی که بزرگتر میشن غرورشون هم بیشتر میشه، اما هر مقداری که من بزرگتر شدم سعی کردم از غرورم کم بکنم و معرفتمو بیشتر بکنم. شاید رمز موفقیت من این بود.
چقدر با مردم داخل ایران ارتباط دارید؟
با مردم چند سالی بود که ارتباط نداشتم، تا زمانی که پارسال صفحه اینستاگرام خودم رو باز کردم و همیشه فکر میکردم که داخل ایران کسی منو نمیشناسه، تا اینکه پیج اینستاگرامم رو باز کردم و دیدم فیلمای منو کپی کردن و رو سایت‌های دیگه هم گذاشتن. شاید سالیانه بالای 50 میلیون بازدید کننده در داخل ایران داشتم و این مطلب خودم نمیدونستم. و بعد اینکه کانال اینستاگرامم رو باز کردم با خیلی مورد استقبال قرار گرفتم و اتفاقات خیلی عجیبی هم برام افتاد که باعث شد چند ماهی فیلم درست نکنم.
چه اتفاقی؟
شما فعال حقوق زنان هم هستی درسته؟
بله، من در این زمینه سالها نوشتم و مینویسم.
منم هستم، به جنس زن خیلی احترام میذارم. از ایران خیلی مسیج گرفتم از خانمایی که خانه‌دار بودن، برام یه دونه عکس فرستادن، یک ماه دپریشن گرفتم نتونستم فیلم درست کنم، ولی سعی کردم خودم رو ریکاور بکنم و دوباره برگردم و فیلم سازی بکنم. من خیلی روحیه لطیفی دارم، شاید برخلاف ظاهرم روحیه‌ام خیلی لطیفه و شکننده هست. شما خودتون میدونید یه مدت خارج از ایران زندگی میکنید خیلی شکننده میشید. تو ایران بودم میتونستم سلاخی بکنم، سر گوسفند ببرم، سر مرغ و خروس ببرم، از وقتی که اومدم خارج دیگه نتونستم این کار انجام بدم.
ولی این اتفاقی که خیلی شما رو آزرده کرده بود چه بود؟
یه غذای آموزش دادم به اسم نیمرو هندی و یه خانمی از ایران برام یه عکس فرستاد، گفت آقای جوادی خیلی سال دنبالتون میکنم و خیلی از غذاهاتون رو درست کردم، اما آخرین چیزی که تونستم درست بکنم این دوتا دونه تخم مرغ بود که درست کردم توی مایتابه کج و معوج و کهنه. دوتا تخم مرغ، یه زن، یه شوهر و دوتا بچه سر یه سفره نشسته بودن و حتی نونم نداشتن. این عکس رو برای من فرستادن، گفتن من نمیدونم دیگه چه جوری و به چه شکلی باید اینو تقسیمش کنم، چجوری چهار نفر میشه با دو تا تخم مرغ سیر بشن، خیلی ناراحت کنند. بهشون گفتم خب من خواهرمو میفرستم اصلا بیاد یخچالتون رو پر کنه، هر چی میخواید هر کاری. گفت آقا جوادی فقط خواستم بهتون بگم زنهای ایرانی زنهای بسازیان، تو هر شرایطی میتونن زندگی بکنن. گاهی اوقات من میشنوم که آمار طلاق تو ایران خیلی بالا رفته، خیلی از طلاقای ما رو چرا نمیگن که زیربناش فقط مشکلات معیشتیه.
چقدر چنین پیام هایی دریافت میکنید؟ با افزایش این وضعیت تورم و گرانی کمرشکن و این وضعیت دلار آیا پیام های بیشتری از این دست به شما میرسه؟ چون به طور مشخص کارتون درباره غذا و سبد خانواده است، به همین دلیل میپرسم.
براتون میگم شاید من روزانه هزار تا مسیج داشته باشم. یه روزایی به من گفتن آقای جمادی شما گوشت زیاد آموزش میدی، گوشت تو ایران خیلی گران شده، لطفاً بهمون مرغ آموزش بده. شروع کردم رو آوردن به شکل غذا که با مرغ درست میشه و بیس کارش مرغه. بعد یه مدت دیگه بودن آقای جوادی اگه میشه مرغ خیلی گرون شده، با سبزیجات به همون غذا آموزش بده. شروع کردم رو آوردم به غذای ویجیتریان و خودم غذا طراحی میکردم، غذاهایی که خوشمزه بشه، با سبزیجات باشه، هزینه زیادی نبره. اما به یه نقطه هم رسیدیم که دیگه بادمجون کیلو 10,000 تومان دیگه فکر میکنم هم قیمت گوشت و مرغ باشه. و چند وقت پیش یه مسیج من دریافت کردم کردم آقای جوادی با اسکلت مرغ غذا میتونی به ما آموزش بدین، اینا برای یه مملکت خیلی بده. و فقط اینو بهتون بگم که منم دارم این مردم رو درک میکنم، بعضیا البته مردم هم خودشون میدونن، من دارم یه هدفی رو دنبال میکنم، یه کار فرهنگی دارم میکنم که تو چند سال آینده اگه بچه های من و شما خارج از کشور بزرگ شدن بلد باشن قرمه سبزی درست کنن. کاری که من تو یوتیوب کردم هدفم این بودش که بچه های من و شما اگه بزرگ شدن رسپی هامون رو گم نکنن. تا الانم حدود 600 تا غذا من داخل یوتیوب گذاشتم، فقط به صرف این که نسل آیندهم بتونن به راحتی استفاده بکنن.
خب در آشپزخونه خونتون چه اتفاقی میافته آقای جواد جوادی؟ هیچ وقت سر آشپزی با همسرتون مثلا کلکل میکنین سر دست پختتون؟
تو خونمون شنبه ها و یک شنبه ها خانومم نهار و شام درست میکنه و تو طی هفته هم من درست میکنم، اما دست پخت خودم برای خودم بورینگ میشه، به خاطر همه دوست دارم یه دستپخت دیگرم تست بکنم. شنبه یک شنبه ها خانومم آشپزی میکنه و اکثر موقع ها یک شنبه ها قرمه سبزی درست میکنه که خیلی عالیه قرمه سبزیش و من خیلی طرفدارشم. خانومم هم تحصیلات آشپزیش از من بیشتره، سرتیفیکیت فور استرالیا رو داره، مثل من نیستش. من هرجی من دلی کار میکنه ولی خیلی استاندارد کار میکنه. چرا بعضی وقتا دعوامون میشه و میگم به شوخی بهش میگم زیر اون سرتیفیکیتتو نگاه کن، امضای خود منه ها، هم من ایراد میگیری، ولی بعضی وقتا هم من ایراد میگیره، ایرادش هم بجاست. ایراد همیشگیشو بگم چیه، شاید شما هم تو فیلم هم دیده باشید، میگه تو میگی نوک قاشق چای خوری، دو تا قاشق توش ریختی، این نوک قاشق چای خوریه؟ مردم هم همیشه میگن، میگن آقا میشه این قاشق چای خوری تو به ما نشون بدی؟
فکر میکنید با آموزش آشپزی چه اثری توی خانواده های ایرانی گذاشته باشید؟ من دیدم که خیلی از کسانی که شما رو دنبال میکنن زوجهای ایرانی هستن، این برام جالب بود.
خیلی به هم مسئله جدن گفتن آقای جوادی تو روابط زناشویی ما آشپزی کردن خیلی تأثیر گذاشته. اینو من بالواقع تو این سالها درک کردم. گاهی اوقات حالا به قول معروف اون کبابه بهونه است، ولی وقتی که زن و مرد و بچه یه خانواده کنار همدیگه تو آشپزخونه با همدیگه آشپزی میکنن، اون صمیمیت رو تو درونشون به وجود میاره. خیلی ها روابط خیلی سردی داشتن، اما همین آشپزی باعث شده که امروزه روابطشون خیلی گرمتر و بهتر بشه و خیلی وقتا برای من عکس آشپزیشون رو میفرستن و برای من خوشحال کنن. خوشحال کننده تر از اون عکسایی هستش که دوستانم که رستوران باز کردن برای من میفرستن، میگن ما بیزینس خودمون رو زدیم، ما رستوران خودمون رو باز کردیم، ما غذاهای خونگی درست میکنیم. میدونید یه ایجاد اشتغالی هم این فیلم ها برای بعضیا کردش که منو خیلی خوشحال میکنه.
شما الان در استرالیا در ملبورن هر جا که میرین دیگه همه میشناسنتون در جامعه ایرانی دیگه، یعنی سلبریتی هستین، شف سلبریتی هستین؟
نه از کلمه سلبریتی خوشم نمیاد، ولی آره اکثر ایرانی 90% ایرانی ها منو میشناسن، ایرانی ها استرالیا 90%شون منو میشناسن و اینکه منو دوست دارم و منم خیلی دوستشون دارم. به هر حال بعضی مهمونی ها میریم میبینمشون، از من سوال میکنن و اینکه بعضیا پیشنهاد میدن بعضیا انتقاد میکنن. ایرانی ها خیلی خوب و مهربونی تو استرالیا داریم. کشور شما چطوره؟ ایرانیاش مهربونه؟
بله خب در آمریکا جمعیت قابل توجهی از ایرانیان داریم و اینجا هم ایرانیان نازنین زیاد داریم.
فکر میکنم پارسال تقریبا 30-40 میلیون بازدیدکننده داشتم و تقریبا 60%شون تو آمارا که نشون میده یوتیوب 60%شون از امریکا هستن و اینکه بازدیدکننده های من از استرالیا 7% هستن. بالاترین بازدیدکننده هام اولین کشوری که وجود داره امریکاست که فکر میکنم خیلی علاقه به آشپزی دارن، و دومین کشور کانادا هستش و بعد سومی آلمان. همینجا به همشون هم بگم که خیلی دوستشون دارم، همشون رو فرق نمی کنه، من ایرانی ها رو دوست دارم.
فکر کنم ایرانی هایی که شما رو دنبال کنن دوست داشته باشن بدونن که غذای محبوب خودتون چیه.
ایرانی بگم یا خارجی؟ غذای خارجی که دوست دارم کاری لاکساه، غذای مالزیاییه که با شیر نارگیل درست میشه و هم سیفود داره هم گوشت داره هم مرغ داره، ولی من سیفودش رو خیلی دوست دارم، کاری لاکسا. و غذا ایرانی قرمه سبزی رو خیلی دوست دارم، یعنی وقتی که قرمه سبزی میبینم رژیمم رو فراموش میکنم و یه کنترلی ندارم، قرمه سبزی رو خیلی دوست دارم.
آقای جوادی به عنوان آخرین سوال میپرسم، دوست دارید روزی برگردید ایران و اونجا زندگی کنید؟
واقعا هیچ وقت بر نمیگردم ایران، چون دیگه دوست ندارم برگردم، اما مردمم رو دوست دارم و تنها سرمایه زندگیم خاطراتم که دارم باشه. نمیگم کنم خیلی مردم خوبی داریم، با این شرایط سخت زندگیشون رو اداره میکنن. اون سالهایی که من ایران بودم تخم مرغ 30 تومن بود، 30 تا 1 تومن، و گله میکردیم که زندگی خیلی سخت. ولی امروز تخم مرغ فکر میکنم 1000 تومن شده باشه. هنوزم این آدما دارن زندگی میکنن، شرایط سختی دارن، به خصوص زنای خوبی تو ایران داریم. این زنا قابل احترام، و اینم بهتون گفتم، آدما به جایی رسیدن که من مسیج میدم میگم به ما با اسکلت مرغ غذا یاد بده. واقعا من متاسفم برای این حکومت، برای این دولت، این شرایط رو برای مردم ما به وجود آوردش. برای انرژی هسته‌ای اینا شروع کردن جنگیدن، تمام چیزایی هم که مردم داشتن از دست دادن و هیچ چیزی هم به دست نیاوردن، و نتیجه این جنگ شد تحریم و شرایط بد زندگی مردم. خیلی از من میپرسن جواب کی برمیگردید، من هیچ وقت برنمیگردم.
سپاسگزارم از اینکه در این گفتگو با رادیو فردا شرکت کردید.